رادیو فرداست.
وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم، یعنی آخرین قسمت صبحانه با خبر از برنامه 90 دقیقه ای امروز. فقط نیم ساعت باقی مونده. دوباره به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم و ممنون از اینکه همچنان با ما هستید. رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و البته تنها نیستم، همراه من بقیه بچهای صبحانه با خبر هم هستن، از جمله بهروز کارونی که اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بسیار داغ و تازه.
سلام دوباره. دادستان دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری روز دوشنبه از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خواست تا در تحقیقات در مورد قتل نخست وزیر اسبق آن کشور همکاری کند. رفیق حریری در یک بمب‌گذاری در بیروت در سال 2005 میلادی کشته شد و پس از قتل او دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد و با توافق دولت لبنان تأسیس شد. دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری چند روز پیش اسامی 4 متهم پرونده ترور وی را منتشر کرد که همگی عضو حزب الله لبنان هستند. حکم بازداشت این افراد صادر و تسلیم دادستان لبنان شده است و دولت این کشور 30 روز فرصت دارد آنها را تسلیم دادگاه بین‌المللی کند. با این همه دبیرکل حزب الله با دستگیری این 4 نفر مخالفت کرده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه در سخنرانی برای هزاران تن از طرفدارانش در کاراکاس قول داد که در نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. وی که به سرطان مبتلا بود برای عمل جراحی و معالجات پزشکی به کوبا رفته بود. به گزارش خبرگزاری ها وی چند ساعت پس از بازگشتش به ونزوئلا در جمع هوادارانش سخنرانی کرد. آقای چاوز یک روز پیش از برگزاری مراسم 200مین سالگرد استقلال ونزوئلا از اسپانیا به کشورش بازگشت. بمبگذاران و مردان مسلح روز دوشنبه در عملیاتی علیه نیروهای امنیتی عراق حداقل 8 پلیس و سرباز را کشتند و 20 نفر را نیز زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های امنیتی عراق همچنین گفتند که در پی پرتاب یک راکت به نزدیکی هتل الرشید در مرکز بغداد 3 تن از کارکنان آن کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. شماری از عکاسان مطبوعات در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی از برخورد با مریم مجد عکاس مطبوعاتی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند. خانم مجد در خرداد ماه یک روز پیش از سفر به آلمان برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در زندان اوین به سر می‌برد. رئیس مجلس آلمان نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی خانم مجد شد و بازداشت او را نه تنها نقض آزادی رسانه بلکه نقض جدی حقوق بین‌المللی تضمین شده آزادی و حقوق بشر دانست. و تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه در اعتراض به پولی شدن سرویس‌های دانشجویی در مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر به تعداد معترضان اشاره‌ای نکرد.
متشکرم، بهروز کارونی بود. دیگه میری استراحت کنی نه؟
بله.
چون دیگه خبر نداریم در صبحانه با خبر و با بهروز کارونی خداحافظی می‌کنیم. حدود 57 دقیقه دیگه خبرای تازه رو باز هم از رادیو فردا بشنوید. در ادامه پخش سریال جدیدی از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره تجمعات دانشجویی. درگیری در مجلس ختم امام جمعه یزد. و زندگی زیر چادر، سرنوشت برنده مسکن مهر در عراق. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از صبحانه با خبر امروز باقی مونده. هشت و چهار دقیقه شد همین الان در ایران در روز سه‌شنبه. اگر اهل سریالای تلویزیونی هستین، شبا حتما موقع شام خوردن یا قبل و بعدش شبکه‌ها و کانالا رو بالا پایین می‌کنین تا یه چیز دندونگینه بالاخره پیدا کنین برای سرگرم شدن. احتمالاً از سریال تازه سراب بی‌خبر نیستین اگه اهل این نوع سریالا هستین. تلویزیون ایران اخیراً پخش سریالی رو شروع کرده که به موضوع تجمعات دانشجویی می‌پردازه. پخش این سریال که سراب اسمش هست، از همون قسمت اول خیلی خبرساز شده. بابک غفوری آذر نگاهی داره به این سریال و موج ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌هایی درباره رویدادهای سیاسی دو سال اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری.
به فاصله کوتاهی پس از اکران ناموفق فیلم سیاسی پایان نامه در سینماها، تلویزیون دولتی ایران پخش مجموعه تلویزیونی را آغاز کرده است با نام سراب که موضوعش درباره تجمعات دانشجویی و رویدادهای اعتراضی دانشگاه هاست. مضمونی که تا به حال در سریال‌های تلویزیونی ایران به آن پرداخته نشده بود و از جمله خط قرمزهای معمول تلویزیون محسوب می‌شد. این سریال که نخستین قسمتش روز شنبه گذشته پخش شد، داستان گروهی از دانشجویان است که علیه رئیس دانشگاه تجمع و خواستار استعفای او می‌شوند، اما در میانه تجمع یک دانشجوی دختر جانش را از دست می‌دهد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره این سریال و روند ساخت و عواملش به رادیو فردا میگوید:
سریال سراب رو حسین سهیلی زاده ساخته که یکی از پرکارترین کارگردان‌های تلویزیون هست. شاید بشه از سریال فاصله ها که یکی از کارهای این کارگردان هست به عنوان معرفی رویکرد و سطح کارگردانی این کارگردان نام بود. عوامل سریال سراب هم بازیگران چندان شناخته شده نیستن و شاید چند تاشون سابقه کار تلویزیون داشته باشن. مشخص‌ترین بازیگر سریال سراب هم حسن جوهرچی است. فقط کیفیت ساخت سریال هم مثل باقی کارهای سهیلی زاده به شدت پایین هست. فضای دانشجوی به شدت جذبه و داره هیجان سطحی نشون داده که بدون هیچ دلیل شلوغ میکنه و با سنگ شیشه رو میشکونه و خواستار استعفا هست. البته میشه از طرف دیگر میسره در راستای موج جدیدی که مصنوعات تلویزیون ایران در چند ماه اخیر برای ساخت انبوه سریال ها و برنامه تلویزیون به قصد رقابت با شبکه‌های ماهواره در پیش گرفتن نیمه، موجی که تلاش میکنه موازنه مثلا متحد و در اصل به سود جریان حکومت و با نوعی نمایش شبه واقعیت بیننده رو جذب کنه. سراب هم کارکتری از همه واقعیت جای در دانشگاه اعتراض دانشجویی هست. سازندگان تلاش کردن موضوع رو یک مطالبه صنفی و نه سیاسی کاهش بدن و با گرت برداری از کشته شدن آقا سلطان در درگیری ها و نشون دادن کشته شدن یک دختر دانشجو در اعتراض دانشجویی، پروژه دست داشتن دشمن در همه اعتراضات رو کلید بزنه.
از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراض‌های صورت گرفته به نتایج آن، رسانه‌های دولتی ایران تلاش کردند روایتی مطابق نظرات جریان حاکم از این رویدادها ارائه دهند. این روایت‌ها پیش از این معمولاً به شکل ساخت مستندهای گزارشی بیان می‌شد، اما در چند ماه اخیر تلاش‌هایی هم برای ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی در این زمینه انجام می‌شود. از جمله در سینما فیلم‌هایی چون پایان نامه و اخراجی‌های 3 سال گذشته ساخته و به نمایش درآمدند و هم‌اکنون نیز اخباری از تولید فیلم‌های مشابه این آثار منتشر شده است. مجموعه تلویزیونی سراب را هم می‌توان نخستین تلاش جدی تلویزیون در زمینه ساخت سریال‌های داستانی سیاسی دانست. آقای صدیق درباره دلایل شکل‌گیری چنین رویکردی در سینما و تلویزیون ایران از سوی مدیران این رسانه‌ها اعتقاد دارد:
به نظر میرسه که اراده‌ای در حوزه مدیریت فرهنگی کشور که البته سیطره در جنگ روانی هم داره ایجاد شده که به قول خودشون با جنگ نرم که مدت‌ها هم تیتر اول رسانه‌های دولتی حکومتی هم بوده مبارزه کنن و ساخت این نوع سریال‌ها و فیلم‌ها در همون راستا هست. نکته دیگه اینه که همه این کار به شدت از نظر تکنیکی و پرداخت تصویری و دراماتیک ضعیف هستند.
مدیران تلویزیون ایران پیش از این از تخصیص بودجه‌هایی برای ساخت آثاری در راستای مقابله با آنچه جنگ نرم می‌نامند خبر داده بودند.
بابک غفوری آذر بود. اما شما هم با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید.
من از تهران تماس میگیرم. ما واقعا از دست این آقای که بالا نشسته خامنه‌ای و احمدی‌نژاد خسته شدیم. با اینا با مردم ایران بازی میکنن. ما الان تو تاریکی نشستیم، نه برق داریم، نه آب داریم، نه گاز داریم. واقعا شما بگیم ما چیکار کنیم؟
در زمینه این تحریم‌هایی که به ایران وارد شده، مردم ایران بیشترین ضربه رو دارن میخورن متاسفانه. من میخواستم خواهش کنم از این کسانی که این تحریم‌ها رو به ایران وارد میکنن یه خورده به فکر مردم ایران هم باشن. من خودم رارندم، این سیستم حمل و نقل کشوری داره فلج میشه.
من علی رضا از دبی هستم. میخواستم ببینم مردم ایران همدیگر رو دوست دارن ولی میترسن، این ترس دلشونه، متحد نیستن. به همین خاطر است که این حکومت مردم ایران گرفتار کرده.
الان در رابطه با مسئله سوریه و لبنان رژیم فعالتر از گذشته است، خصوصا تو رابطه با سوریه، چون سوریه بال دیگر رژیمه، بازوی دیگر رژیمه. اگر سوریه رژیمش سقوط بکنه، مسلم بدونید که رژیم با یک بال دیگر نمیتواند آنطور که میخواهد و در گذشته پرواز میکرده است پرواز کند.
از شهرستان اصلی مزاحمتی میشم. ما 2 سال پیش توی یه شرکتی کار کردیم، الان هم چند وقته، یعنی 2 سال رفتیم شکایت اداره کار، قانون کار، نمیدونم دادگاه، پاسگاه، حق و حقوق و عیدی سنواتمون رو نمیدن. شب و روزم دم از عدل و عدالت و حقوق میزنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
منتظر تماستون هستیم. اما در ادامه بریم یک موسیقی بشنویم از یک خواننده بریتانیایی نیجریه‌ای که بسیار هم معروف است. اسمش هست شده، یکی از چهره‌های آشنای موسیقی سول و آرنبی است که تا به حال البته چندین جایزه گرمی هم گرفته و بیش از 50 میلیون از آلبوم‌هاش هم به فروش رفته. از شده یکی از کارهای بسیار زیباش رو بشنویم.
Bye.
شده رو براتون پخش کردیم، اما باز هم موزیک میشنوید. انتهای صبحانه با خبر ما برنامه رو با موسیقی تموم میکنیم. مراد ویسی میخواد ما رو ببره به 14 تیر ماه 29 سال پیش. بازم از یک اتفاق تاریخی برامون میگه در جمهوری اسلامی ایران.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای اون شهر خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
چهاردهم تیر ماه سال روز ربوده شدن احمد متوسلیان، فرمانده تیپ محمد رسول الله تهران در بیروت در 29 سال پیش است. احمد متوسلیان از فرماندهان اصلی آزادسازی خرمشهر از اشغال عراق در خرداد سال 61 بود. صدای متوسلیان در آن هنگام و در جبهه جنگ با عراق.
در این عملیات تیپ محمد رسول الله شرکت داشتش و منطقه ای رو که الان ملاحظه می فرمید از دست دشمن الحمدلله بیرون آمده و جاده اهواز به خرمشهر که بیشتر برای ما به صورت یک رؤیایی در اومده و دسترسی به این جاده الحمدلله تصرف شده.
دو هفته پس از آزادی خرمشهر در خرداد سال 61، احمد متوسلیان همراه با صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه و نیز علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، به دستور مقامات ارشد به سوریه و لبنان رفتند تا یک اقدام نظامی را در مقابل حمله اسرائیل به لبنان سازماندهی کنند. به همین دلیل احمد متوسلیان همراه با حدود 1500 پاسدار از فرودگاه مهرآباد تهران راهی دمشق و بیروت شد. صدای پاسداران را در فرودگاه مهرآباد هنگام اعزام به سوریه میشنوید و نیز توضیحات علیرضا موحد‌دانش از فرماندهان وقت تیپ محمد رسول الله درباره این مأموریت.
با سلام و درود بیکران، با سلام و درود بیکران،
به این صورتی که باید دوی سوریه فرود بیاییم و در قرارگاهی که پیشبینی شده مستقر بشیم تا برنامه‌های بعدی.
نیروهای ایرانی در آن هنگام در شرایطی وارد لبنان شدند که هنوز حزب الله لبنان ایجاد نشده بود و لبنان در پی حمله نیروهای ارتش اسرائیل اشغال شده و نیروهای اسرائیلی حتی تا بیروت پیش آمده بودند. در چنین شرایطی احمد متوسلیان در حالی که از یک جلسه در شمال لبنان به بیروت برمیگشت، همراه با کاردار ایران در بیروت و یک عکاس و راننده در ایستگاه بازرسی نیروهای مارونی بازداشت و دستگیر شد. فرماندهی بازداشت کنندگان ایلی حبیقه بود که فرماندهی یک یگان شبه نظامی موسوم به نیروهای لبنانی را بر عهده داشت. پس از این اتفاق و نیز دستور آیت الله خمینی برای بازگشت پاسداران ایرانی از لبنان، فقط تعدادی از مربیان نظامی سپاه در لبنان باقی ماندند که با کمک آنها جنبش حزب الله و شاخه نظامی آن به تدریج تأسیس شد. با این وجود پس از گذشت سالیان متمادی هیچ خبر دقیقی از سرنوشت احمد متوسلیان و همراهانش منتشر نشد. بیخبری از این افراد باعث شده که حتی مقامات جمهوری اسلامی نیز هم اکنون با ابهام و کلیگویی در این باره سخن بگویند. غضنفر رکن‌آبادی، سفیر ایران در بیروت.
پیگیری تعیین سرنوشت این عزیزان از ابتدای وقوع این حادثه تا به امروز در دستور کار دستگاه دیپلماسی بوده و به صورت جدی موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از احمد متوسلیان به عنوان جاوید الاثر یا همان مفقود الاثر یاد می شود. پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز آیت الله خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی به احمد متوسلیان درجه سرلشکری اعطا کرد اما همچنان علارغم پیگیری های حکومت ایران، سرنوشت او و سه همراه دیگرش در پرده از ابهام باقی ماند. بعدها با کشته شدن ایلی حبیقه پیچیدگی این پرونده بیشتر شد و سمیر جعجع فرمانده نیروهای لبنانی گفت احتمالاً این افراد توسط نیروهای ایلی حبیقه کشته شده اند. اگرچه هرچند وقت یک بار شایعاتی در مورد زنده بودن یا کشته شدن این افراد مطرح می شود، اما هنوز از سرنوشت دقیق احمد متوسلیان و همراهانش خبری در دست نیست.
برگردیم به زمان حال، به روزای فعلی و بریم به شهرهای مختلف ایران که روزای پرخبری رو دارن میگذرونن. ببینیم دیروز و امروز توی بعضی از شهرهای ایران چه اتفاقایی افتاده.
از چهار گوشه ایران.
دوباره سلام بر تو شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
بین استانهای مختلف بد نیست اول سری بزنیم به استان یزد و بریم سراغ مجلس ختم امام جمعه این شهر که گویا یه سری درگیری های توش پیش اومده.
بله، در یزد در مراسم ختم محمد علی صدوقی که یکی از نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف کشور در یزد بوده و امام جمعه یزد هم بوده، در این مراسم گروهی که رسانه‌های محلی اونها رو خودسرها توصیف کردن حضور پیدا کردن و علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق شعار دادن. آقای خاتمی نسبت فامیلی داشته و داره با آقای صدوقی و خواهر ایشون همسر آقای صدوقی بود که فوت شده. اونطوری که روزنامه‌ها نوشتن و رسانه‌های محلی هم از یزد گزارش دادن، مردم یزد هم در واکنش به این گروه خودسر تسلیت به خاتمی رو شعار دادن و مقابله کردن و حتی به درگیری فیزیکی هم ختم شده این ماجرا.
بعد از یزد سعی بزنیم به خراسان رضوی، بریم سراغ دانشجویان دانشگاه فردوسی که اعتراض کردن به پولی شدن سرویس های دانشگاهشون.
بله، در استان خراسان رضوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته پس از اون که مطلع شدن که اتوبوس‌های دانشگاه و سرویس‌های حمل و نقل دانشگاه که پیشتر رایگان بوده قطع شده و از این پس پولی هست، دست به تجمع اعتراض‌آمیز در برابر دو در ورودی دانشگاه فردوسی مشهد زدن و از ورود اتومبیل‌های مقامات دانشگاه جلوگیری کردن و این باعث شده که برخی از مقام‌های دانشگاه هم در میان دانشجویان حاضر بشن و با اونها سخن بگن. روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرده که ما بودجه‌ای نداریم و دولت پس از حذف یارانه‌ها هزینه‌های حمل و نقل رو هم حذف کرده و مجبوریم که یا این سرویس‌های دانشجویی رو به طور کلی حذف کنیم یا پول بگیریم از دانشجویان.
و در استان مرکزی در مورد برنده مسکن مهر عراق برامون بگو که گویا زیر چادر زندگی می‌کنه.
این یک گزارش مفصلی هست که هفته‌نامه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر میشه در شماره جدید خودش منتشر کرده و در صفحه نخست با عکس این خانواده که زیر یک چادر زندگی میکنن گزارش داده که این شخص عبدالرحمن نام داره، 3 بچه داره و در کنار همسر جوانش در یک سال پیش برنده مسکن مهر شده بود، همین طرحی که آقای احمدی نژاد در حال اجرای اون هست، اما پس از اون که همه زندگی خودش رو فروخته و واریز کرده برای دریافت مسکن مهر، این مسکن به موقع بهش تحویل نشده و او مجبور شده در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر عراق به همراه خانواده‌اش چادر بزنه و در چادر زندگی میکنه. نکته جالب این که ماموران شهرداری به این خانواده اخطار دادن که باید چادر خودشون رو هم جمع بکنن.
شهرام رفیع‌زاده، تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
آزاده، متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند ثانیه دیگه وارد ساعت 8:25 صبح سه‌شنبه به وقت ایران میشیم و الان میخوایم بریم آخرین برنامه این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رو بشنویم. قطعه بامدادی و البته بازم موسیقی. چی بهتر از این که صبحانه با خبر رو با موسیقی تموم کنیم مثل همیشه با آهنگی که توماج تاه‌باز برامون انتخاب کرده.
نمیدونم چقدر علاقه من بودین بدونین نام خانوادگیتون از کجا و کی میاد و اصلا چجوریه که مثلا به من میگن تاهباز، به رفقان میگن بغراتی و حسینی و کاویانی، به شما میگن مثلا صنعتی و تهرانی و دبیری. حالا شاید بعضیا دوست داشتن بدونن قضیه چیه و دنبالش کردن، ولی در هر حال مسیر زیاد طولانی رو لازم نیست تو تاریخ رفت، چون کلن نام خانوادگی عمومی تو ایران پدیده نسبتاً نوعیه. نامای ثبت شده تو سازمان ثبت احوال ایران برمیگردن به سال 1297، یعنی تقریباً کمتر از 100 سال پیش. برای نمونه تو چین نام خانوادگی از 3000 سال قبل از میلاد مسیح رایج بوده. البته تو ایران هم به یه شکلی نام خانوادگی بوده، ولی طبیعتاً اونقدر هم رایج نبوده. به گفته سازمان ثبت احوال رایج‌ترین نام خانوادگی تو ایران محمدیه، بعد هم حسینی و احمدی و موسوی. حالا این به گفته سازمان ثبت احواله. ولی از خاورمیانه تا غرب یکی از محبوب‌ترین نامای خانوادگی ترکیب یا همین واژه یا کلاً مشتقی از واژه آهنگره. این نکته جالبیه، چون دقیقاً سیر تاریخ تمدن بشر رو نشون میده. عصر نو با صنعتگری، صنعت هم البته با آهن، گاواهن، شمشیر، تفنگ، ریل راه آهن و الاخر. تو آمریکا نام خانوادگی 2.5 میلیون نفر سمیث، یعنی همون آهنگره. تو بریتانیا بیشتر از 1% کل جمعیت همین نام خانوادگی رو دارن. تو لبنان کلمه حداد نام خانوادگی نزدیک 4% ملته. تو روسیه کوزنیتسوف، تو لهستان کوبالسکی، تو ایتالیا فراری، همه اینا جز محبوب ترین نامای خانوادگی هن. ولی اگه فکر میکنین همه جا نام خانوادگی عمومی مرسومه، اشتباه میکنین. تو همین کشور ایسلند، تو شمال غرب اروپا، نام پدر به عنوان نام خانوادگی استفاده میشه، مثل خیلی از کشورهای عربی. تو برمه تقریبا هر کسی میتونه اگه دلش بخواد برای خودش نام خانوادگی انتخاب کنه. تو خیلی از کشورهای اسپانیایی یا پرتغالی زبان نام خانوادگی رو میشه هم از نام خانوادگی پدر برداشت، هم از نام خانوادگی مادر. به هر حال قصه ای داره این نام خانوادگی که میشه باهاش تو تاریخ سیر و سلوک کرد. اگه هنوز نرفتین سراغش، هنوز دیر نیست. کافیه از کهنسال ترای خانواده بپرسین چی شد که اینجوری شد. آهنگ لابیچا رو میشنویم از ببه، خواننده اسپانیایی. No, no, no subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. A ver, tontones, que cuando quiero llevo pantalones, pero más me gusta la espaldita pa' que me metas la manita por debajo y me arranque solo arrancable. Métete dentro de mí, que quiero sentir. Si es verdad, toda tu verborrea y saca la correa y átamela bien a la muñeca. A ver si es verdad que me revuelves la pega. Ven a juntar tu tierra con la mía y a montar alguna algarabía. Vete fuerte, chucho, que si lo haces bien te regalo un cucurucho. Y tachucho, con mi pierna, con mi pelo, con mi lengua, lenguaje que tú y yo vamos a inventar. No me interesa que alguien lo quiera escuchar, que es un lenguaje físico, carnal y brutal. No subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. No, 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 no subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás.
امیدوارم فردا هم بتونید رأس ساعت 7 صبح با ما باشید، با رادیو فردا باشید و صبحانه با خبر.
Avispada soy cuando quiero soy un mortero y machaco con mis ojos a los impertinentes de mirada hiriente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense